أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم کلینی در کافی جلد دو اصول کافی صفحه 328 که روایتی نقل کردن، البته در این باب چند تا روایت نقل کردم، مضمونم یکیه، من یکی از اون روایات رو اینجا نوشتم. روایت از نظر سند صحیح و سنده. عن المفضل عن ابی عبدالله علیه السلام من روا على مؤمن روایتا یورید و بها شینه و حتم مروته لیسقط عن اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان. اگر کسی افشاگری کنه، آبروی کسی را ببرد، اونم تهمت نه، یه چیزی هست، یعنی غیبت، یه چیزی رو نقل بکند از یه مؤمنی که بخواد آبروشو ببره. من ربا علا مؤمن روایه یورید و بها شینه و حتم مروتهی لیسقط عن اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان. دیگه پروردگار عالم او را از زیر عنایت خودش بیرونش میکند، که خواه ناخواه زیر پرچم شیطان میره. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه. اگر کسی مؤمن باشد زیر پرچم خداست، شیطان حق نداره، دسترسی به او نداره. اما اگر از زیر پرچم خدا بیرون آمد، دیگه یتولونه، زیر پرچم شیطانه. و وقتی زیر پرچم شیطانه، او را جهنمی میکنه. پیش بزرگان این ولایت خدا و ولایت شیطان خیلی اهمیت داره. البته بزرگان از روایات اهل بیت از قرآن گرفتند، و اون اینه که اگه دست عنایت خدا روی سر کسی نباشد، این بیچاره است، این پرت است. ازا اونا یزل میشا و یهدی میشا را همینجور معنا کردن، گفتن که خدا کسی رو حول نمیده تا بگیم یزلو. خدا اگر کسی کاری بکند که لیاقت نداشته باشه خدا او را بگیرد، خدا او را رها میکنه. وقتی رها کرد دیگه معلومه پرته، چه پرتی، دیگه کسی نیست دست او را بگیرد. ازا یوزلو ایماناشه. مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان یه مثال خوبی میزنم. میفرماید یه سنگ روی کوه، شما این سنگو گرفتی، تا این سنگو گرفتی پرت نمیشه، اما این سنگ رو ولش کن، نه خولش بده. وقتی سنگو ولش کردی دیگه تا میاد برسه رو زمین ذره ذره میشه. حالا مرحوم تبرسی مثال زده به سنگ، شما مثال بزنید با آدم. بچه‌تون را در دامن یک کوه گرفتی، تو بچه را گرفتی، این بچه نمیفته، سالمه، اما لازم نیست خولش بدی. یه غفلت از این بچه، ناگهان میبینیم بچه داره از سرازیری کوه تا میاد برسه رو زمین ذره ذره میشه. مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه یذل میشا یهدی میشا را اینجور معنا میکنه. خیلی خوب معناییش دیگه. ازا هیچ وقت پروردگار عالم کسی را حول نمیده، اما بعض اوقات این بی حیایی میکنه، لیاقت نداره خدا او را بگیره، خدا او را به حال خودش باقی میذاره. دیگه زندگی تاریک است، تاریک، دیگه زندگی زلالت، زلالت. یوزل و میشا یهدی میشا، اون منیشا همینه. اگر کسی زیر پرچم خدا باشد، پروردگار عالم او را گرفته زیر ولایت خدا. اما اگر ولایتشو قطع کرد، دیگه وقتی ولایت قطع شد زیر ولایت شیطان، و کسی که زیر ولایت خدا نباشد معلوم است به کجا میرسه، چه انحراف ها، چه مشکل ها، چه تاریکی ها. به قول قرآن زندگی منهای خدا میشه، زندگی منهای خدا تاریک است، تاریک، وحشتناک است، وحشتناک. هزا من به از اوقات به شما سفارش کردم این دعای پیغمبر اکرم رو که وردشون بوده، در اونم در دل شب، اون وقتی که حالی بوده سر مبارک روی خاک مثل بارون گریه می کرده. این جمله اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، این دعای شما باشه. در زمان ما که حتما باید لا تکلنا بخونیم، خدایا خودمو، زن و بچه‌مو یه آن به خودم وا نکسا، یه آن به خودمون وا بیزاریم، ناگهان میبینیم انحراف. مولاست اما میبینیم منحرف شده، شیطانی شده، حرفای شیطانی میزنه. ای ریش سفید کرده تو طلبگی ضربه ضربه و حفظ اسلام، حالا چه جور شده؟ این جور شده طوری نشده. پروردگار عالم دست عنایتش از روی سرش برداشته. من سراغ دارم آقازاده علیه قرآن کتاب نوشته. چه شده؟ پروردگار عالم دست عنایتش از روی خانواده برداشته. هول نمیده خدا. شیطان حق گرفتنم نداره. در قرآن ما روایات، ما آیات فراوانی داریم. شیطان حق نداره ما را بگیره. پس حق چی داره اگه زیر پرچمش رفتیم وسوسه بکنه و ما تا زیر پرچم شیطان نریم؟ خدا این حق رو به شیطان نداده است بیاد وسوسه بکنه. همین آیه الان خوندم، نظیرش هم 7-8 آیه. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه. یتولونه یعنی خودش بره زیر پرچم، خودش بره زیر پرچم شیطان، اون وقت شیطان وسوسه شروع میکنه. حالا بحث اینه، اگر کسی غیبت کنه برای اینکه یک کسی رو آبروشو ببره، یک کسی تهمت بزنه، نه شایع پراکنی کنه، نمیدونه راست یا دروغ بگه، همین به عنوان این که میگویند. این میگویند برای چی؟ برای این که اون آبرویی که داره اون طرف این آبرو بره. لیسقطن اعین الناس، میخواد مروت و شخصیت ای رو لکدار بکنه. حسادتش گول کرده، غیبت میکنه برای این که اون طرفه، اون آبرو که داره، اون شخصیت که داره از بین بره. این گناهش اینه، گناه یزلو، یزلو الله، خدا ای را گمراه میکنه. دست عنایت خدا از روی سر این برداشته می شود. این افشاگری که الان مشهور شده، میگن چه نمسی میکنی؟ میگن میخوام افشاگری بکنم. خدا افشاگری میکنه، آبروی ای رو او آبرو برده، اینم آبروش نه، خدا دینشو میبره، دینشو حفظ نمی کنه. غیبت ها تهمت ها شایعه ها که الان فراوان شده، من باره ها این جمله را گفتم به همه، به شما گفتم، گفتم گناه نکنید، گناه زندگی را تباه میکنه. نه، زندگی جهنم، گناه دین را تباه میکنه. حالا اگه گناه میکنی تو سرازیری گناه واقع نشی، فوراً جبران، تدارک، عذرخواهی از خدا. تو سرازیری گناه انسان واقع بشه خیلی خطر داره، مثل ماشین تو سرازیری ترمزش ببوره، خیلی خطر داره. هزا آدم اگه عادت به گناه بکنه خیلی خطر داره، روز 10 تا غیبت میکنه توجه نداره غیبت کرده. نه، روز 10 تا تهمت میزنه. الان حرفایی که به عنوان سیاست تو برای بچه ها مشهور شده، اینا 195 تهمته، 5 تاش دروغه، 5 تاش غیبته، تهمته. لذا باید مواظب باشیم برا خاطر این که بهش بریم، جلف ولایتمون، ولایت خدا از روی سر ما قطع نشه. لذا خیلی باید مواظب باشیم عادت به گناه نداشته باشیم. بعضی ها عادت دارن دروغ بگن. در روایات میخونیم این ملک، این ملائکه که حافظ ما هستن، حلقت نظر از اون رقیب و عتید، لهو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. 7-8-10 تا ملائکه حافظ ما هستن، خدا اینا را یحفظونه من امر الله، خدا اینا را فرستاده حافظ ما باشن. در وقتی که دروغ میگه یه بوی گندی از دهنش بیرون میاد، اینا آزرده خاطر میشن، لعنش میکنن. در روایات داریم حمله عرش لعنش میکنه. اما بعضی اوقات عادت پیدا کردیم دروغ بگیم، عادت به غیبت. اما مهمتر از همه اینا عادت کرده به شایعه، اون که قرآن روش خیلی پافشاری داره، میگه او مواظب باش اگر عادت کردی به افشاگری، به شایعه، دیگه کم کم میرسه به اونجا برای پیغمبرم باشد این کارو میکنی. خب قضیه افش همین جور شد دیگه. این 4-5 تا آیه در قرآن راجع به این قضیه افکه. و اول شایعه را یه منافق درست کرد، داد دست مسلمانهای صدر اسلام، اون مسلمانهای حسابی که 84 جنگ را پشت سر گذاشتن، بسیجیای زمان پیغمبر، اینا شایعه پراکنی کردن. نزدیک بود آبروی پیغمبر بره. چیا کردن؟ بسیجی های زمان پیغمبر. خب 7-8-10 تا آیه اومد، خدا پیغمبر رو حفظ کرد. در همون آیه هم داره خدا حفظ کرد و الا آبروی پیغمبر رفته بود. با چی؟ با شایعه. بعد آیه اومد یتلقونه به السنتکم و یحسبون انه حینا و هو عند الله عظیم. ور ور میکنی اما نمیدونی به کجا میرسه. چی؟ کجا؟ شایعه رو کی کی اختراع میکنه؟ منافع، دشمن. کی پخش میکنه؟ دوست. به عنوان افشاگری. الان برید توی روزنامه ها، این روزنامه ها پشنامه، هر کدامشون نسبت به انقلاب نزدیکتر پوششون بیشتر. این سایت ها ببینیم درو رو یعنی افشاگری رو افشاگری، شایعه رو شایعه، مطالعهش حرامه. این روایت میگه تو ذهنت بسپاری جای نقل بکنی حرامه، اگر نقلم بکنی ولایتت بین تو و خدا قطع میشه. و مثلی که ولایت کارخانه از روی اینجا قطع بشه دیگه، نه این بلنگو هست، نه این لاما، نه این روشنایی، دیگه زندگی تاریک است، تاریک. و ما نمیدونیم چه بکنیم. این مصیبتی که الان جلو اومده، مصیبت غیبت، تهمت، مخصوصا شایعه، اختراع شایعه در میان ما کمه، الحمدلله. البته هست و میشینه تو حجره دو سه نفر با هم برای اینکه آبروی کسی رو ببرن، میگن چه کار کنیم بماسه، چی بگیم درست بشه، یه شایعه درست میکنن، میان بیرون میدن دست این طلبه، ناگهان میبینیم که در یه روز همه طلبا شایعه رو پخش کردن، بلندگو شدن برای اون مخترع. این کمه. اما شایعه اختراع کن کمه در میان ما، اما شایعه پخش کن زیاده. و قرآن می‌فرماید بابا مواظب باش، یه وقت رو میرسه به اونجا دیگه برات فرق نمیکنه، حرف رو میزنی بلا علیه پیغمبر باشن. و این آیات عفت همینجور بود دیگه، مسلمان های صدر اسلام، بسیجی های جنگی که 84 جنگ رو پشت سر گذاشتن، قضیه عفت و دامن زدن. به اندازه پیغمبر اکرم ناراحت شد، چه بکنه، چجوره، چرا اینجور شد دیگه. الحمدلله آیات عفق اومد و زن پیغمبر تبرئه شد و اون منافقه ها، مخصوصا اون منافقه که اختراع کرده بود، رسوا شد و خدا. اما این چند تا آیه یه پیامه برای ماست. قرآن که نمیخواد تاریخ بگه، قرآن که نباید تاریخ بگه، قرآن که کتاب تاریخ نی، قرآن یه پیام میده برای ما که اگه ما مواظب زبانمون نباشیم به عنوان افشاگری، دیگه ناگهان میرسه براش فرق نمیکنه ضد انقلاب باشد یا انقلابی، از علما باشد یا از مراجع، از هر که باشه دیگه براش فرق نمیکنه. اینجور سلام سلام، حال شما چطوره؟ سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر، چه خبر؟ شروع میکنه. و این الان گرس شده، چه خبر؟ اینجور میگویم، اینجور میگویم. خب اینا افشا، اسمشم گذاشتن افشاگری. نه بالاتر از این اسمشو گذاشتن انتقاد. انتقاد میدونی که قرآن خیلی روش سفارش داره، انتقاد به جای غیبته، انتقاد به جای تهمته، انتقاد به جای شایع پراکنی. و اون این است که شما اگر یه عیبی از رفیقتون دیدی، باید فقط بری تو حجره به رفیقتون بگی این عیب رو من از شما میبینم، این عیب رو از شما دیدم، خواهش دارم. مسلمان نباید معیوب باشد، عیب تو رفع کن. اونم با کمال خوشنودی باید بگه چشم، خدا رحمت کند شما که هدیه برا من اووردی، هدیه اووردی عیبمو گفتی. قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. انتقاد و انتقاد پذیری یه اسلامی، اما افشاگری و انتقاد تو روزنامه نوشتن و این به او بگد و او به او بگد و جمع بین تهمت ها و غیبت ها، اینا همین روایته. من روا على مؤمن روایه یرید و بها شینه و حتم مروته، در مقابل انتقاد که میخواد عیبو بگید به اون، اما یه دفعه میخواد آبروریزی کنه. لیسقط عن اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان. شما رو به خدا قسم بیایید شایعه پخش نکنید، حرام است، گناهش بزرگ است، عاقبت به خیر نمیشید. شما رو به خدا قسم غیبت نکنید، گناهش بزرگ است، میت خوریش نکنید، گناهش بالاتر از زنا کردن نکنیم. شما را به خدا قسم تهمت نزنیم. این حرفا 199ش تهمته، یکیش هم غیبته، 100 هم شایع پخش کنیه. و گناه تهمت خیلی بالاست. روایت داریم در روز قیامت روی یه تل چرک و خون نگاهش می‌دارن، قضاش هم همون تل چرک و خون، 50,000 سال ازش جواب میکنن چرا تهمت زدی، نمیتونه جواب بده، جهنمه. خدایا اون که انسان دلش می سوزه اینه که ماها غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، شایع پراکنی میکنیم به نام دین، به نام انقلاب، به نام انقلابی. و این مصیبت دیگه قوز بالا قوزه، مصیبت روی مصیبته. خدایا به حق آقا امام زمان همه من را بدار به اون چه که رضایت امام زمان در آن است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.